اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 23 ماه هوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. ستر محکمه طالبان دیروز 11 ماه مارچ را آغاز ماه رمضان در افغانستان اعلام کرد. بر اساس اعلام ناوقت شب گذشته آن، شماری از باشنده های ولسوالی میوند ولایت قندهار شهادت دادند که هلال را دیده اند. ستر محکمه طالبان تا پایان روز قبل از آن گفت که کمیته رؤیت هلال ماه را ندیده و دوشنبه در این مورد نشسته را برگزار می کند. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای اسلامی نیز دیروز دوشنبه 11 ماه مارچ را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان می گوید تا کنون سرشماری علمی در افغانستان صورت نگرفته و بر اساس طرح این کار به 120 تا 150 میلیون دلار نیاز است. محمد حلیم رافی، سخنگوی این اداره، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت مدیریت طالبان گفته است که برای فراهم شدن این بودجه با شماری از مؤسسات و نهادهای بین المللی گفتگوها صورت گرفته است. با گفته وی، نفوذ شماری تنها مشخص کردن شمار مردان و زنان نیست، بلکه در نفوذ شماری علمی علاوه بر تعداد زنان و مردان معلوم می شود که به چه تعداد از نفوذ افغانستان را کودکان، جوانان، میانسالان و کهنسالان تشکیل می دهند. با گفته وی، پیش از این آمار جمعیت افغانستان به طور تخمینی نشر شده است که در سال 1402 خورشیدی 34.9 میلیون نفر شده و از این میان 51% مردان و 9% دیگر آن زنانند. بانک جهانی از رکود اقتصادی در افغانستان بنابر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ادامه تورم خبر داده است. این بانک در گزارش تازه خود تحت عنوان بررسی اقتصادی افغانستان که بر روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است که تورم سالانه در این کشور در ماه جنوری سال 2024 به منفی 10.2% رسیده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که این تورم ناشی از کاهش ناگهانی بهای مواد خوراکی 15.1% و مواد غیر خوراکی 4.8% بوده است. با باور آگاهان اقتصادی، این نوع کاهش زمانی به وجود می آید که مواد در بازار موجود باشد اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند، که به این حالت تورم دیفلاسیون یا انفلاسیون منفی می گویند که زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور بوده و نتیجه آن سقوط اقتصاد خواهد بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پلیس پاکستان 10 معترض وفادار به عمران خان را بازداشت کرد. پلیس پاکستان یکشنبه 10 ماه مارچ 10 حامی حزب تحریک انصاف پاکستان را زمان بازداشت کرد که آنان به خاطر ادعای تقلب در انتخابات 8 فوریه دست به تظاهرات زدند. حزب تحریک انصاف عمران خان گفته است که این بازداشت‌ها در پنجاب، پرجمعیت ترین ایالت پاکستان، زمانی صورت گرفت که معترضان به گونه مسالمت آمیز مظاهره می‌کردند. در اعلامیه این حزب آمده است که بر اساس قانون اساسی پاکستان، راه اندازی اعتراضات مسالمت آمیز حق دموکراتیک است، اما حکومت تحمیلی به گفته آن مایل نیست مظاهرات برپا شود. در ادامه خبرهای جهان، در عملیات داعش 10 تروریست در عراق کشته شدند. نیروهای عراقی روز یکشنبه 10 ماه مارچ گفتند که در جریان عملیاتی که بر بقایای گروه داعش در یک صحرای واقع در شمال غرب بغداد، پایتخت آن کشور صورت گرفت، 10 تروریست کشته شد. یک منبع امنیتی عراقی به خبرگزاری فرانس پرس گفت این عملیات اقدام پیشگیرانه با هدف جلوگیری از حملات احتمالی برنامه‌ریزی شده در ماه رمضان صورت گرفته است. در این عملیات که روز شنبه در ولایت‌های مختلف شمال و مرکز عراق آغاز شد، در کنار اردوی عراق، نیروهای حشد الشعبی، گروه شبه نظامی عمدتاً طرفدار ایران که اکنون با قوای امنیتی عراق پیوسته است نیز شاملند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی، 4 تروریست روز یکشنبه کشته شد و 6 تروریست دیگر روز شنبه در وادی السرسار که بین ولایت‌های صلاح‌الدین و انبار موقعیت دارد کشته شدند. شاخه القاعده در یمن از مرگ رهبر این گروه خبر داد. شاخه القاعده در یمن از مرگ خالد سعید البترفی رهبر این گروه خبر داده است، اما در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس معلومات گروه استخباراتی، سایت این گروه ویدیویی را نشر کرده است که در آن جسد رهبر این گروه در کفن و پرچم این گروه پیچانیده شده است. ایالات متحده برای البترفی که از فوریه سال 2020 رهبری القاعده در جزیره عربستان را بر عهده داشت، جایزه 5 میلیون دلاری تعیین کرده است. این گروه سعد ابن عاطف الاولقی را به صفت رهبر خود انتخاب کرده است. ایالات متحده بر الاولقی 6 میلیون دلار انعام گذاشته است. گروه القاعده در شبه جزیره عرب یکی از شاخه های خطرناک القاعده بوده که حملات بزرگی را انجام داده است. این گروه در سال 2015 میلادی بر هفته‌نامه شارلی ابدو حمله کرده بود. مانویل میکالرز سفیر امریکا در تاجیکستان از مقامات آن کشور خواست به خبرنگاران و حق آزادی بیان آنها احترام بگذارند. بر اساس گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی، سفیر امریکا دیروز دوشنبه در حال این خواست را مطرح کرده است که در تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای میانه روز مطبوعات تجلیل میشد و تاکید ورزید که مطبوعات آزاد عنصر اساسی و مهم در ایجاد دموکراسی است. در سالهای اخیر شماری از خبرنگاران تاجیک، فعالان حقوقی و سیاستمداران مخالف با اتهاماتی که گروه‌های حقوق بشر آن را انگیزه‌های سیاسی خوانده‌اند، به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. مقام‌های روسیه می‌گویند که یک تیاره بدون سرنشین اوکراین را در منطقه لنینگراد سرنگون کردند. با گفته مقام‌ها، پس از ورود این تیاره به منطقه، پروازها از میدان هوایی پولکوفو در سن پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، دهم ماه مارچ برای 2 ساعت متوقف شد. و با گفته اداره هوانوردی فدرال روسیه، 3 تیاره به فرود اجباری مجبور شدند. اوکراین در مجموع در مورد حملات در داخل خاک روسیه ابراز نظر نمی‌کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان خواهان برقراری آتش بس دوامدار در جریان ماه رمضان در غزه شده است. شولتز در یک پیام ویدیویی 10 ماه مارچ گفت آتش بس باید در این مورد هم اطمینان دهد که گروگانان اسرائیل از چنگ گروه حماس رها می شوند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. صدر اعظم آلمان به این باور است که بخش بزرگی از مردم فلسطین و اسرائیل صلح می‌خواهند. اکنون جنگ غزه وارد 6th ماه شده و به گفته اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد، تا 5th ماه مارچ بیش از 30,000 تن در غزه کشته شدند. مقام ها می گویند که شمار تلفات سیل و لغزش زمین در جزیره سوماترای اندونزیا به 26 تن رسیده است. عبدالمهاری، سخنگوی اداره ملی کاهش حوادث طبیعی اندونزیا، در بیانیه دیروز دوشنبه گفت که 11 تن هنوز ناپدیدند. از سوی دیگر، فجار سوکما، یک مقام اداره کاهش حوادث طبیعی در سوماترای غربی، گفته است که 23 قربانی رویداد در منطقه پسیسیر یافت شده و 6 تن دیگر تا کنون لادرکند. 3 قربانی دیگر در منطقه پدانگ پازیمن پیدا شده اند. و این منطقه نیز خیلی آسیب رسیده است. سوکما افزوده است که تلاش های نجات به دلیل خرابی هوا مختل شده است. نیروهای امنیتی ترکیه 33 تن را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش از شهر شمال شرقی ساکاریا بازداشت کردند. علی پرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، در شبکه اکس یا توییتر سابق به تاریخ 10th ماه مارچ گفت نیروهای امنیتی در عملیات‌های ویژه این افراد را با یک مقدار اسلحه، اسعار خارجی و اسناد غیرقانونی بازداشت کردند. وی افزوده است که متهمان قصد داشتند فعالیت‌های تخریبی را در آستانه انتخابات محلی ترکیه انجام دهند. با گفته وزیر داخلی ترکیه، کشورش به هیچ صورت فعالیت‌های تروریستی را تحمل نمی‌کند و به مبارزه با آن ادامه می‌دهد. داعش مسئول برخی از حملات مرگبار در داخل ترکیه دانسته می‌شود. یکی از حملات در جریان راهپیمایی در سال 2015 در شهر انقره رخ داد که اضافه بر 100 قربانی بر جا گذاشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور، از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت میکنیم. با ادامه جنگ در باریکه غزه، یک کشتی بزرگ نظامی آمریکایی که تجهیزات و وسایل را برای ساختن یک بندر حمل میکند به سوی غزه حرکت کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه دستور ایجاد این بندر را صادر کرد. هدف از این کار افزایش در انتقال کمک های بشردوستانه به مردم غزه می باشد. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از سعید عزیز.
باشندگان غزه اولین روز ماه رمضان را در حال سپری می کنند که مذاکرات آتش بس در بنبست قرار دارد. گرسنگی در سراسر این باریکه در حال بدتر شدن است و هیچ نشانه ای از پایان جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس دیده نمی شود. ولی این همه درد و مشقت از تجلیل رمضان میان باشندگان غزه نکاسته است.
هر سال همین گونه تجلیل میکنیم. هر سال 5 یا 6 روز قبل از رمضان آمادگی خود را میگیریم. در گذشته یخچال از پنیر و لبنیات و گوشت برای افطار و سحری پر می بود، ولی امروز حتی با یک قوطی نخود یا لوبیا نمی توانیم که افطار کنیم. اما با وجود آن که شکم ما گرسنه است، از خداوند سپاسگزاریم و روزه میگیریم تا خالق ما راضی باشد.
ایالات متحده، قطر و مصر امیدوار بودند تا بتوانند که قبل از فرارسیدن ماه رمضان اسرائیل و حماس بر یک توافقنامه آتش بس و رهایی گروگانان نائل شوند. اما مذاکرات هفته گذشته در بنبست قرار گرفت. حماس می‌خواهد تا هر نوع توافق منجر به پایان جنگ شود. ولی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تأکید دارد که این جنگ تا زمان از بین بردن کامل حماس و رهایی همه گروگانان ادامه خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی یک اعلامیه فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفته است. ولی افزوده رمضان امسال در حال آغاز می شود که فلسطینی ها رنج و درد به حد را تجربه می کنند. طی چند روز اخیر ایالات متحده و دیگر کشورها کمک های بشردوستانه به غزه را از هوا پرتاب کرده اند. ولی گروه های خیریه این تلاش را پرهزینه و ناکافی می خوانند. ایالات متحده همچنان برای ساخت یک بندر آبی در نزدیکی غزه انتقال وسایل ضروری را آغاز کرده است، اما فعال شدن این بندر ممکن چندین هفته طول بکشد. سازمان ملل متحد میگوید که 1/4 حصه جمعیت غزه با گرسنگی روبروست. در عین حال بر اساس معلومات مقامهای صحی غزه، جنگ جاری تا کنون منجر به کشته شدن حدود 31,000 فلسطینی شده است. رئیس جمهور جو بایدن که اخیراً با شبکه MSNBC صحبت میکرد، در مورد میزان تلفات چنین گفت:
نمی توانید که در نتیجه دنبال کردن حماس شاهد مرگ 30,000 فلسطینی دیگر باشید. راهی دیگر وجود دارد تا با آسیبی که حماس رسانده است رسیدگی کنید.
عملیات کنونی اسرائیل در غزه به دنبال حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل آغاز شد. حملات حماس بر اسرائیل منجر به کشته شدن حدود 1,200 نفر شد و این گروه حدود 250 نفر را گروگان گرفت که بیش از 100 نفر آن هنوز هم در اسارت حماس قرار دارد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که رای دهندگان برای دور جدید انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه آمادگی می‌گیرند، رئیس جمهور جو بایدن و رقیب جمهوری خواه او دونالد ترامپ در روزهای اخیر این هفته به ایالت جورجیا سفر کرده و کمپاین‌های موازی تبلیغات انتخاباتی خود را براه انداختند. در این گزارش به ادعاهای هر دو نامزد در تبلیغات انتخاباتی آنان پرداخته شده است که هر کدام را به نامزدی حزب مربوط بیشتر نزدیک می سازد. ژیلا نوری جزئیات بیشتر این گزارش را پیشکش می کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک رویداد تبلیغات انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات مقدماتی در ایالت جورجیا بر روز سه‌شنبه روی رای‌دهی به خاطر تحفظ آزادی‌های آمریکایی تاکید کرد. او برای رای دهندگان از ریکارد رقیب جمهوری خواهی خود دونالد ترامپ در قسمت حق سخت جنین یادآوری کرد.
او وقتی به مقام ریاست جمهوری رسید مصمم بود که قانون حق سخت جنین را لغو کند. در اصل او زیاد در مورد آن حرف می زد. خوب او به آرزوی خود رسید و ایالت ها حق سقط جنین را منع قرار داده و دکتران را که این کار را انجام می دهد مجرم قرار می دهند. به همین دلیل کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و قربانیان زنا با محارم هستند مجبور می شوند که ایالت خود را ترک کنند و برای دریافت کمک به جای دیگر بروند.
بایدن ادعا کرد که ایالت جورجیا به زنا کمک کرده می تواند تا حقوق مربوط به سقط جنینشان را حفظ کند.
کنگرس را برای انتخاب کنید که از حق انتخاب یعنی سقط جنین حمایت کند و من برایتان وعده می دهم که من قانون حق سقط جنین را دوباره احیا خواهم کرد.
ترامپ روز شنبه در منطقه شمال غرب ایالت جورجیا مصروف کارزار انتخاباتی بود و از خطابه سالانه رئیس جمهور بایدن و کنگرس با مردم امریکا به شدت انتقاد کرد.
اگر شما یک جمهوری خواه باشید یا فرد مستقل یا دموکرات، همه شما خطابه بد رئیس جمهور را تماشا کنید. بایدن در مورد اوکراین قبل از اینکه در مورد امریکا صحبت کند سخنرانی کرد. جو بایدن نباید بر امریکایی ها به طرز خشن داد بزند، بلکه امریکا باید در برابر بایدن با خشم داد بکشد.
رئیس جمهور پیشین ترامپ از سیاست های مهاجرت بایدن انتقاد نموده و از قتل یک شاگرد بخش نرس به تاریخ 22 ماه فوریه یاد نمود که توسط یک مهاجر غیر قانونی ونزوئلایی کشته شد.
او یک مهاجر غیر قانونی بود و نباید در کشور ما می بود و به اساس سیاست ترامپ هرگز اینجا بوده نمی توانست. بایدن نوع پالیسی رسمی را برای مهاجرین خارجی غیر قانونی در پیش گرفته که به اساس آن افرادی که به آمریکا نفوذ کردند از برگشتاندن به کشورهایشان معاف شدند.
بایدن کلمه مهاجر غیر قانونی را به خاطر این نرس آمریکایی در خطابش به کنگرس استفاده کرد، اما بعداً عذرخواهی نموده و از برنامه مهاجرت خود دفاع کرد.
من یک برنامه وسیع را معرفی کردم تا سیستم مهاجرت ما ترمیم شود، امنیت سرحد ما تأمین شود و راه دریافت تابعیت برای کسانی که اینجا تولد شدند و خانواده هایشان، دهاقین و کارگران اضطراری که در جریان همگیری ما را کمک کردند و همه آنها جز ساختار جامعه ما هستند بازگردد.
آنچه در اظهارات هر دو کاندید بیشتر امیدوار کننده و تا حد مشترک بود، احساس نیاز شدید رفتن رای دهندگان به صندوق‌های رای بود تا به آنان کمک کند تا نامزد حزب مربوط خود را انتخاب کنند.
از شما تقاضا می کنم تا با ما برای رسیدن به هدف نخبه نجات کشور ما یک جا شوید. یک جا ما برای همیشه وضعیت ناگوار ریاست جمهوری بایدن را خاتمه خواهیم داد. این یک رقابت بین قوای رقابت کننده برای روح این ملت است، بین کسانی است که امریکا را به عقب می کشاند و کسانی است که می خواهند امریکا را به آینده برساند.
روز سه‌شنبه در ایالت هاوایی، واشنگتن، میسیسیپی و جورجیا انتخابات مقدماتی برگزار می گردد تا مردم حیات حزب مورد علاقه خود را برای برنده شدن کاندید رئیس جمهوری تعیین کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس گزارشی که به تاریخ 6 مارچ توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، محدودیت شدید حقوق زنان و دختران که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آغاز شد ادامه دارد. روزا اوتنبایوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت امسال تجلیل از 8 ماه مارچ روز جهانی زن بر نیاز به سرمایه‌گذاری بر زنان متمرکز بود. بلی آنچه در افغانستان می‌بینیم دقیقاً برعکس است. ائتلاف سرمایه‌گذاری عمدی زنان در وضعیت خشن و ناپایدار. روبرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت یونما در گزارش 4 ماهه اش تذکر می‌دهد که طالبان همچنان به محرومیت زنان و دختران برای اعمال حقوق بشرشان ادامه می‌دهند. وی گفت طالبان همچنان بر اجرای احکام شدیدشان بر زنان و دختران، منع آنها از تحصیلات متوسطه یا عالی و جلوگیری از مشارکت کامل آنها در نیروی کار ادامه می دهد. طالبان همچنان زنانی را که از حکم حجاب پیروی نمی کنند دستگیر و زندانی می سازند. سفیر وود گفت ایالات متحده به همکاری با زنان افغان ادامه می دهد و به آنها کمک می نماید تا برای روز آماده شوند که بتوانند به طور کامل در جامعه مشارکت کنند. از همین رو انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به تاریخ 27 ماه فوریه از نشست ائتلاف برای توانمندی اقتصادی زنان افغان در وزارت امور خارجه استقبال کرد و گفت انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تذکر داد احکام طالبان برخلاف خواست مردم افغانستان است. بررسی ها نشان می دهد که بیش از 85% جمعیت افغانستان معتقدند که زنان باید دسترسی برابر به آموزش داشته باشند. سفیر وود افزود اتحاد برای توانمندی اقتصادی زنان افغان دوره های آموزشی شغلی و ارتقای مهارت آموزش مجازی را برای زنان افغان در سراسر جهان فراهم خواهد کرد. وی گفت اتحاد با همکاری با شرکای ما مانند حکومت قطر، بنیاد قطری آموزش در صدر همه امور و شرکت آموزشی امریکایی کورسی را برای صدها هزار زن افغان صنفهای آموزشی شغلی فنی را فراهم می کند. در مجموع این تلاش ها از زنان افغان در آغاز و سپس در رشد تجارتشان حمایت می نماید. سفیر وود افزود سهم زنان به ایجاد یک جامعه انعطاف پذیر کمک می کند و بیش از 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان اضافه می سازد. در صورتی که به زنان و دختران اجازه داده نشود که به تمام توانمندی خود دست یابند، برای افغانستان یک زایی است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و حکومت طالبان میگویند که از حکومت جدید پاکستان برخی توقعاتی دارند که یکی از آن انعطاف پذیری در قبال اخراج پناهجویان افغان از پاکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اضافه کرده است که افغانستان و پاکستان علایق و منافع مشترک دارند که پاکستان باید آن را مد نظر بگیرد. حکومت تازه در پاکستان در حال تشکیل شده است که قبل بر آن انورالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان شدیداً حکومت طالبان را به پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده بود. در رابطه با تحلیل روابط میان حکومت طالبان با حکومت جدید پاکستان، لینا روزبه با آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مصاحبه کرده است که با هم شنویم.
فکر میکنیم که حکومتی که امروز مراسم تالیف خود را به جای آورده چیزی متفاوت تر از حکومت سابق پاکستان باشه و خصوص در قبال مشی خود و سمت طالبان، چرا که صدارت و سرپرستی آقای کاکر در پاکستان یکی از سخت‌ترین منتقدین حکومت طالبان در قبال پناه دادن به گروه طالبان پاکستانی بود و همچنان اینا حدود 500,000 افغان فاقد سند را هم از پاکستان اخراج کردند.
واقعیتش این هست که طالبان بسیار علاقمند هستند که دولت جدید پاکستان را به شکل متقاعد بکنه که سیاست سفت و سخت را که مخصوصا در زمان دولت موقت در قبال طالبان و در قبال مهاجرین افغانستان و در قبال کنترل مرزی به اجرا گذاشته شده بود کمی تلطیف شود. حتی یکی از روزنامه های طالبان در چند روز قبل یادآوری کرده بود که لحن آقای کاکر و نخست وزیر موقت پاکستان در چند ماه گذشته غیر سازنده بوده، در حالی که آقای شهباز شریف تا حالا این لحن را به کار نبرده. اما من فکر میکنم که اینها نشان دهنده نگرانی طالبان از سیاست سفت و سخت پاکستان و سیاست به اصطلاح تماما در مقابل طالبان پاکستان و طالبان افغانستان سیاست اتخاذی دولت پنجاب هست. من فکر میکنم که آقای شهباز شریف نماینده سیاستگزاران پنجاب هست. اینها شدیداً در مقابل کسانی که از سیاست‌های قومی در پاکستان برای بهره بردن منافع سیاسی استفاده می‌کنند، مثل آقای عمران خان، حزب تی تی پی، طالبان افغانستان، جنبش تحفظ پشتونخوا و احزاب از این دستی. من فکر می‌کنم که برنامه آقای شهباز شریفی هست که به شدت در مقابل اینا استادگی بکنه، علارغم مشکلاتی که دولت فعلی پاکستان با او روبرو خواهد بود، علارغم مشکلات اقتصادی که با او دست پنجه نرم میکنه، اما یقیناً در قسمت تمامیت ارزکستان، در قسمت کنترل مرزی، در قسمت مبارزه با پی تی پی پاکستان و حامیان افغانیشان کوتاه نخواهند داد.
برداشت شما از اینکه آقای مجاهد به نوع خواسته با پاکستان یاد دهانی کنه که ما علایق و منافع مشترک داریم چیز؟ فکر میکنین که حکومت طالبان به نوع هراس داره که این پالیسی های پاکستان ممکن باعث تزلزل حکومت داری از اونا در افغانستان شود؟
واقعیت قضیه این هست با این که طالبان تصور میکردند که میتوانند منهای پاکستان با جامعه بین المللی ارتباط برقرار بکنه، اما عقبه پاکستان، عقبه استراتژیک طالبان افغانستان پاکستان هست، خیبر پختونخوا هست، وزیرستان شمالی هست، وزیرستان جنوبی هست. بنابراین اگر دولت پاکستان و سیاستگزاران پنجابی محکم در مقابل سیاستگزاری های طالبان در افغانستان و همینطور تقریبکاری های تی تی پی در پاکستان و همینطور عقبه های سیاسی اونها و دونرهایی که در جاهای مثل خیبر پختونخوا، وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی جمع میکنه پیسه و اعانه، استادگی بکنه، یکی از عقبه های بلند استراتژیک خودش طالبان افغانستان از دست خواهد داد و این نمیخواید طالبان افغانستان. بنابراین لحن نرم آقای مجاهد از یک طرف، سفر ملا شیرین والی قندهار چند ماه قبل به پاکستان از طرف دیگر، دست به دامن شدن فضل الرحمن از طرف دیگر، من فکر میکنم که روی سیاست‌های زیرکانه سیاستگزاران پنجابی که فهمیده وضعیت چقدر وخیم هست روی کار آمدن طالبان افغانستان تغییر ایجاد نخواهد کرد.
بله. خب برخی تحلیلگران بر این نظر هستند که با در نظر داشت تنش که البته بین حکومت طالبان با پاکستان وجود داره، که این تنش ها هرگز نمیتونه ریشه روابط بسیار نزدیکی را که طالبان با پاکستان دارن از بین ببره یا باعث نفاق و به نوع خصومت در میان از این دو شود. شما با این نظر موافق هستین؟
یک زمان تصور میشد که پاکستانی ها تصور میکردند که میتوانند با استفاده از طالبان و رادیکالیسم مذهبی نشنالیزم را در پاکستان و افغانستان مهار بکنند، اما امروز آنچه را که پاکستانی ها شاهد هستند ظهور نشنالیزم در ترکیب با رادیکالیزم طالبانی هست و این حقیقت هست که سیاستگزاران پنجابی را شوکه کردند. من فکر میکنم سیاستگزاران پنجابی در حال عبور از اتحاد شکل گرفته بین نشنالیزم قومی و رادیکالیزم طالبانی هست.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعتی دیگر با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.